أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود و خطبه اول نهج البلاغه مطرح بود، داستان خلقت آدم و حوا و اینکه ملائکه مأمور شدن سجده کنن برای آدم و شیطان تخلف کرد. بعد از شیطان آدم و حوا را اغوا کرد و از بهشت رانده شدن و بعدن خداوند بهشون وعده داد که اگر چنانچه شما مطیع دستورات من باشید باز شما رو به بهشت برمیگردونم. این اصل داستان و ظاهر قرآن و نهج البلاغه و روایات ائمه اطهار اینست که این معنا به همطور ظاهرش بودست که بله واقعا یه کسی از خاک خلق شد و ملائکه براش سجده کردن، شیطانم تخلف کرد و از بهشتم رانده شد و ما ظواهر الفاظم حجت است و باید عمل بکنیم و خداوند تبارک و تعالی هم قدرت دارد و کسی اگر بخواد خدشه بکنه در این معنا، معنیش نیست که انکار قدرت خدا کرده باشه. البته ما اول عرض کردیم که اینکه دارد آدم از جل خلق شد بعد 40 سال مون و بادها درش تصرف کرد، ما عرض کردیم ممکن است که موندن 40 سال و تصرف کردن بادها در حقیقت در محیط زمین همون شرایطی که در رحم برای تولد جنین فراهم میشه در روی زمین این شرایط درست شده باشه، نظیر این که شرایط زیر بال مرغ را میبینیم به وسیله ماشین درست میکنند و تخم مرغ در این شرایط میزنه میشه جوجه. چه اشکال دارد که به واسطه باد و طوفان و ها در خود زمین شرایطی فراهم شده باشد و اون موجودی که به صورت جل خلق شده است در مدت 40 سال این شرایط دمیدن روح درش پیدا شده ولی دو در 40 سال موند. اینها بحث شده جلوتر گذاشت. حالا بعضی ها خواستن این داستان را بگن این جنبه کنایه داره، به اصطلاح امروزی ها سمبولیکه و یه مطلب دیگری را میخواد خداوند تبارک و تعالی به ما بفهمونه در این داستان. ما این رو که فرمودن بعضی از بزرگان به نحو احتمال برای برادران و خواهران میگم و نمیتونیم بگیم 100% مطلب درستی، خب شاید هم چیزی بوده، احتمال به نحو احتمال. برای بیان این معنا دو سه مقدمه ذکر میکنم. البته من خیلی فشرده این مطلب رو ذکر میکنم برای که اگر بخوایم مفصل بگیم بایستی چندین جلسه رو اشغال کنه و من وقت برادر و خواهران نمیخوام زیاد بگیرم، سعی میکنم که فشرده در ظرف همین جلسه ختمش بکنیم. مقدمه اول این که انسان از عناصر مختلفی خلق شده، این واضحه. حالا قدیم میگفتن 4 تا عنصر داریم، آب و خاک و هوا و آتش، حالا نمیگن عناصر زیادتره، بالاخره یه عناصری با هم ترکیب شده تا اینکه انسان ازش درست شد و بعد این انسان از جهازات مختلفی از دستگاه های مختلفی هم خلق شده. یعنی ما دستگاه ادراکی داریم، دستگاه تنفس داریم، دستگاه تغذی داریم که جهاز هاضمه و دافعه و نمیدونم اینها داریم، اعصاب داریم، نمیدونم این جهازات مختلفی که در بدن هست که اینا هر کدومشون یه کار و خاصیتی دارن. پس انسان از عناصر مختلف، از جهاز مختلف، از اعضا و اجزاء مختلف خلق شده. این یه مقدمه. مقدمه دوم این که از نظر روحی جنبه روحی و قوا که حساب بکنیم، قوای انسان سه دسته است که این رو تعبیر میکنن به این که انسان دارای سه روحه، که ما سابقا گفتیم این غلط است که انسان سه روح دارد، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی. نه، انسان یک روح کامل دارد که این روح کامل به تنهایی هر سه روح درش مندرجه. همچنین ما سه روح جدا جدا داشته باشیم. نباتات یه روحی دارن به نام روح نباتی بهش میگن، جان نباتی، که دارای قوه قاضیه و نامیه و مولده است. حیوانات علاوه بر قوه روح نباتی یه روح حیوانی هم دارن که دارای ادراک و اراده هستند. نباتات اینو ندارن. انسان علاوه بر اینها دارای نیروی عقل و تمیز هم هست، ادراک کلیات. رو این جهت تعبیر میکنن میگن انسان دارای سه روحه. روح نباتی داریم ما، یعنی همونی که در نباتات و گیاه در درخت هست، در من ها ما قوه قاضیه داریم تغذیه میکنیم، قوه نامیه داریم که نمو پیدا میکنیم، قوه مولده داریم که تولید مثل میکنیم. همونطور که در گیاه ها هست و در درخت ها هست، در ما هست. از اون طرف اونی که در حیوانات هم هست در ما هست، هم قوه ادراک داریم هم قوه حرکت. از اون طرف دارای عقل و تمیز هم ما هستیم که اینو میگن روح انسانی. پس گاهی تعبیر میکنم میگن انسان سه روح داره: روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی. ولی واقعیش نیست، نه یه روح بیشتر نداریم، اما این روح به قدر کامله که هم قوای نباتی درش هست، هم قوای حیوانی درش هست، هم قوای انسانی. ما سه موجود نیستیم، سه شخصیت نیستیم. هر کدوم یه شخصیتی و این شخصیت انسان است. شخصیت انسان همه این قوا درش منتوی و جمعه. این هم مقدمه دوم که این قوای مختلف رو ما داریم. قوی قاضیه و نامیه و مولده، ایناش ما حالا مطرح نیبرم، کار نداریم. میم سر قوای ادراک. قوای ادراک و تحریک، قوای ادراکی میگن یه مدرک ظاهری داریم، یه مدرک باطنی. به اصطلاح یه قوای ادراک ظاهری داریم، یه قوای ادراکی باطنی. ظاهریش همین پنج حس است که میبینیم، قوه لامسه و ذائقه و شامه و باصره و اینه که پنج قوه. لامسه که لمس میکنه، زبری و نرمی اینا میفهمه، باصره که بینایی باشه، سامعه که شنوایی باشه، ذائقه که چشیدن باشه، شامه بویدن. این بهش میگن حواس ظاهره، ادراک ظاهری، مدرک ظاهری. یه قوای مدرکه باطنی داریم که اونا میگن پنجتا. اون پنجتا سابقا هم ما در دست ها داشتیم اینا رو. یکی حس مشترکه، یعنی حس مشترک اونیست که ادراک میکنه هر پنج محسوسی که از راه حواس ظاهره شما درک کردید. شما یه وقت است اینجا الان این کتاب را با چشم اینجا میبینی، این با حس ظاهره. اما یه وقت است که کتاب جلوی شما نیست، ولی صورت کتاب همطور در ذهن شما هست، شما توجه بهش میکنی. اون توجهی که در باطن داری اون بهش میگن ادراک باطنی. شما این کتاب رو دیدی ولی الان جلو چشمت نی. شما فرض شهر تهران رو دیدی اما الانی که تو تهران هم نیستی، اینجا تهران به ذهنت میاد. این تهرانی که به ذهن شما ادراک میکنی این وسیله حس مشترکه. مجموع مدرکاتی که از راه اون پنج حس به خزانه نفس شما وارد میشه، اینها در نفس شما باقی است و شما در موقع احتیاج اینا رو ادراک میکنی. حس مشترک اون حسی است که مجموع صورتهایی که از راه حواس پنجگانه ظاهری در خزانه نفس شما اومده است، اینا رو ادراک میکنی. ادراک کننده صورت ها در باطن، یه میگن حس مشترک. خب این صورت هایی که شما به وسیله حواس ظاهر ادا کردی، اینا در نفس شما خزینه شده، یه جایی هست که شما هر وقت میخوای از اون انبار و از اون خزینه یکی اینا رو میکشی بیرون و مورد توجه قرار میدی. اون جایی که این صورت ها درش جمع شده خزینه شده، اون بهش میگن قوه خیال. شما مثلا شهر تهران که دیدی سابقا، همیشه که پیش چشمت نی، بهش توجه نداری که، گاز اوقات همطور که نشستی او رو یاد میاری، گاز اوقات هم نه، توجه رو ازش میگردونی. وقتی که شما توجه رو ازش گردوندی، بازم در شما ها، در مغز شما ها، به دلیل این که هر وقت میخوای او رو به یاد میاری. پس معلومشه در باطن نفس شما این صورت یه جا انبار موجوده، شما هر وقت خواستی بهش توجه میکنی. اونی که توجه میکنه به اینها، او حس مشترکه. اون جایی که این صورت ها خزینه شده، جمع شده، اون بهش میگن قوه خیال، اصطلاح هستیه. پس حس مشترک مدرک صورت هاست در باطن، قوه خیال حافظ صورت هاست در باطن، یعنی انباریست برای صورت ها در باطن. این راجع به صورت ها. ما علاوه بر صورت ها یه اموری داریم که بهش میگن امور معنوی، معانی، مثل دوستی و دشمنی. مثل این که مثلا فرض بگیرید که شما ادراک میکنید فلانی دوست منه، فلانی دشمن منه. بچه احساس میکنه مادرش دوستش داره، انسان احساس میکنه که گوی دشمنشه. دوستی، دشمنی، این ادراک شهوات و این که فلون چیز ملایم طبعمه، ادراک این که فلون چیز مضر به منه، برنا ضرر داره توی ازش، بدش میاد. اینجور چیزا اینا هم خودش قوهی داریم که اینا رو ادراک میکنه. اصطلاحا در فلسفه مدرک امور معنوی را بهش میگن قوه واهمه. اون وقت همینطور که صورت ها یه خزینه ای داشت که صورت ها درش انبار میشه، یه قوه هم داریم که این معنویات درش انبار میشه، خزینه ایست برای امور معنوی، اونو بهش میگن قوه حافظه. پس در اصطلاح فلسفه حافظه به اون انباری که معنویات درش محفوظه میگن، خزینه معنویات. این تا حالا چارت، حس مشترک مدرک صورت هاست، قوه خیال حافظ صورت هاست، قوه واهمه مدرک معانیست، معنویات، مثل دوستی و دشمنی، حافظ انبار معنویات، خزینه معنوی. یه قوه دیگر داریم که بکنیم قوه متصرفه، که اون قوه متصرفه میاد تجزیه و ترکیب میکنه صورت ها و معنویات رو با هم، معنویات رو، معانی رو با هم. مثلا میگه گرگ دشمن است، گرگ یه صورتی است، دشمنی یه معنایی است، اینا رو هم ترکیب میکنه بعد یه قضیه درست میکنه، میگه گرگ دشمنم، یا مثلا فرض قند شیرین است، قند را که یه صورتی است با شیرینی که یه صورت دیگه است با هم ترکیبش میکنه یه قضیه درست میکنه، میگیم قند شیرینه. خلاصه اون قوه ای که تصرف میکنه صورت ها رو با هم ترکیب میکنه، یا صورت و معنا رو با هم ترکیب میکنه، یا معنایی رو با معنایی ترکیب میکنه، این بهش میگن قوه متصرفه. این مقدمه دومی که ما داشتیم. پس مقدمه دوم عبارت بود از این که انسان دارای قوای نباتی و حیوانی و انسانی است، که تعبیر میکنن نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، که اینها هر کدوم قوه ها شعبی داره، و ما از جمله قوای مدرکه رو گفتیم 10 تاست، 5 تاست مال ظاهره، 5 تاست مال باطن. 5 تای ظاهر لامسه و باصره و صائمه و ذائقه و شامه، باطنه عبارت بود حس مشترک و خیال، واهمه و حافظه، یکم قوه متصرفه که به هم زم و ترکیب میکنه. این هم یه مقدمه. یه مقدمه دیگری که مقدمه سوم ماست، ما سابقا در همین نهج البلاغه در همین خطبه بحث ملائکه رو داشتیم. به طور کلی ملائکه عبارت است از قوای غیبی که جنود حق تعالی هستن در این عالم. این قوای غیبی ممکن است بعضیاش مجردات کامل باشن که از عالم عقول و اینها، و بعضیش مرحله تجردش ناقص باشه. حتی قوه هایی که در این عالم تصرف داره، اینا رو تعبیر به ملائکه شده است که از اوقات در روایت. مثلا حتی داره روایت که هر قطره بارون که میاد روی زمین، یه ملک میارد این قطره رو و دیگه این ملک نوبتش نمیشه. این ملکی که این قصد با نمیره لابد اون نیرو و اون قوه ایش که خداوند قرار داده که این قوه سبب میشه این قصد با نمیره پاید و بگوست میشه قوه جاذبه. بالاخره یه قوه ایش، یه نیروی مجموع نیروهای غیبی که اینها جنود حق تعالی هستند و فعالند در عالم، اینا ازشون تعبیر به ملائکه شده است. که اون وقت این قوایی که ما هم داریم، قوه ها و نیروهایی که ما داریم، نام به یه حساب میشه تعبیر بشه ازشون به چی؟ به ملائکه. ملائکه مراتب دارن، مثل جبرئیل امین او یه ملکه، اون نیروی هم که یه قصه بار رو میارد اونم یه ملکه، اما خیلی تفاوت داره. اون یه موجود کاملی است، یه موجودی است که در هم محله خودشه، فقط نیرویی است که این قطره بارون رو میاره. اما جبرئیل یه نیرویی است، نیروی وحی است که ارتباط داره و تمام مسائل غیبی رو میاره برای پیغمبران. پس ملائکه همه در یه سطح نیستن، نیروهای غیبی اینا مختلفن. مثلا عزرائیل، خود عزرائیل یک ملکیست بزرگ که مأمور قبض ارواحه، و اون برای هر قبض روحی یه ملکی یعنی یه نیروی داره زیر فرمانش. همه اینا ملائکه، اما اون ملکیست که مرتبه کامل داره. این ملائکه ملائکه هستن که تحت فرمانه اونا هستن. پس مقدمه سوم شد که ملائکه که گفته میشه به طور اجمال عبارت است از مجموع نیروهای غیبی که در این عالم جنود حق تعالی هستند و وسائط فیض حق تعالی هستند، که اون وقت این نیروها و قوه هایی هم که در انسان ها هست، اینا میشن از افراد ملائکه. اینا ملائکه هم، البته جبرئیل هم اینا یه ملائکه. ملائکه مراتب دارن، ملائکه ای که مجرد کاملن، یه ملائکه ای که نه نازلترن از اونها. این مقدمه سوم. مقدمه چهارم که آدم یه آدم شخصی داریم که باید بشه اونی که گفته میشه پدر همه ماها، و یه آدم نوعی که همه ماها میان آدم، هر یک از ما هم آدم میشه. آدم که گفته میشه ممکنه شخصی، ممکنه آدم نوعی، یعنی همه ماها. این هم یه مقدمه چهارم. مقدمه پنجمی که ما عرض میکنیم، اینا همش من فهرستوار میگم، بهشت مراتب داره. یه بهشت داریم که حورالعین داره و باغ داره و درخت داره و میوه داره. این بهشتی جسمانی که هست، قرآن هم وعده داده، روایات هم داره بهش. و یه بهشت روحانی داریم که اون عبارت است از ادراک معارف و خلاصه عرفان ذات خدا و صفات خدا و ارتباط با خدا و لقاء الله و فناء فی الله و اینجور تعبیراتی که اهل عرفان و معرفت دارن. و کسانی که خلاصه قابلیت و استعداد اینو داشته باشن که معارف کامل رو درک بکنن، لذتی که از اونها خواهند بود به مراتب از لذت بهشت جسمانی و باغ حورالعین زیادتره. چرا حافظ میگه خدایا زاهد از تو حور میخواهد قصورش بین، به جنت میگریزد از درت یارب شعورش بین. که بهشت معنوی، بهشت روحانی، لقاء الله، معرفت الله، اینم پس تعبیر به بهشت میشه کرد و این بالاترین مرحله بهشته و بهشت اولیاء خداست. لذتی که اونها از لقاء الله و ارتباط با موجودات غیبی میبرن به مراتب زیادتر است از لذتی که من و شما از باغ و بهشت جسمانی میبریم. پس اونم میشه تعبیر به بهشت کرد. این پنج مقدمه. حالا با این پنج مقدمه ای که ما ذکر کردیم، اگر بخوایم داستان آدم و اینها رو جنبه سمبولیک بهش بدیم، اینطور که گفتم اینجور بگیم که مراد به آدم که در این داستان هم مراد اون نفس ناطقه انسانی است، یعنی قوه عاقله که انسانیت انسان به اونه. انسان، انسان بودنش به همون قوه عقل و تمیز است که داره، که حیوانات اونو ندارن، گیاهان اونو ندارن. پس این آدم یعنی قوه عاقله، قوه عقل و تمیز، اونی که ادراک کلیات میکنه، اونی که میتونه ارتباط با خدا داشته باشه، اونی که میتونه به مرحله کامل برسه، فانی فلاح بشه، به مرحله لقاء الله برسه. این انسان است میتونه این مرحله پیدا کنه. و بهشتش، بهشتی که ازش تعبیر میشه، همون بهشت معنوی است که غرق شدن در دریای معرفت حق و موجودات غیبی. پس مراد به آدم اون مرحله کامل انسان است که مرحله قوه عاقله بود، و مراد به بهشت، بهشت معنوی که بهشت لقاء الله و معرفت الله باشه. و انسان، انسان کامل با اون بهشت خوش است و علاقه دارد به اون بهشت. مراد به ملائکه در این داستان قوایی که در این انسان هست، همه قوایی که در انسان هست و در این عالم هست، ملائکت الله یعنی قوای این عالم، خداوند تبارک و تعالی به همه نیروهای این عالم از جمله نیروهایی که در خود انسان هست دستور داده است که اینها مطیع انسان باشند. سجده، سجده ملائکه معنیش یعنی اطاعت کردن و رام بودن. خداوند تمام نیروهای این عالم را مسخر انسان قرار داده، از جمله نیروها همین نیروهایی که در خودمون هست، قوه حواس ظاهره، حواس باطنه، اینا که ما ذکر کردیم، قوه مدرکه، قوه محرکه، این مراحلی که در انسان هست که اینا در نباتات هم هست، در حیوان هم هست، در انسان هم هست، اینا همه مأمورن که مطیع قوه عاقله باشن. یعنی خدا دستور داده که انسان بایستی او عقلش همیشه فرمانده باشد. چشمت که قوه باصره است زیر فرمان عقلت باشه، گوش که قوه سامعه است زیر فرمان عقل باشد، حرکتت زیر فرمان عقل باشد. پس تمام قوای ظاهره و باطنه شما و همه نیروهایی که در این عالم طبیعت است که همه این قوا و نیروها رو تعبیر به ملائکت الله میکنیم، اینا همه مأمورن که مطیع و فرمانبر اون مرحله عقل کامل شما باشن. یعنی عقل فرمان فرما باشد در کشور وجود شما و در نظام عالم. معنی این که ملائکه مأمور شدن سجده کنن یعنی نیروها همه مأمورن اطاعت بکنن از او عقل شما، از او قوه عاقلت که عبارت بشه از آدم، آدم قوه عاقلت بود، اینا همه مأمورن سجده بکنن و همه اطاعت کرد. همینطور که قرآن میگه ملائکه همه سجده کردن، یعنی تمام قوای شما مطیع قوه عاقله شما هست، نیروهایی که در این عالم هم هست همه اینا همه مسخر شماست، مطیع شماست. فقط شیطان تخلف کرد، شیطان و جنود شیطان. شیطان و جنود شیطان چیه؟ شیطان قوه واهمه است، اون قوهی که در انسان هست که انسان را به شیطنت وامی دارد، به تخلف وامی دارد، قوه واهمه است. همون که گفتیم ادراک معانی میکنی، ادراک ریاست شما میکنی، ادراک شهوت میکنی، ادراک میکنی که بزرگ منش باشی و دیگران خود بینی، این امور معنوی فاسد، اینا مال قوه واهمه است. قوه واهمه ادراک معانی میکنی. وقت این که شیطان گفت من زینت میدم برای این مردم دنیا را، مراد همین است که قوه واهمه شما میاد به فکر ریاست میفته، به فکر آقایی میفته، به فکر شهوات میفته و این سبب میشه که از عقل شما تخلف بکنه، فرمان عقل رو نبره. تمام قوای شما مطیع عقلن، اما قوه واهمه وقتی که اومد تو کار، این قوه واهمه شیطنت میکنه و ریاست دنیا، مال دنیا، امور دنیا رو زینت میده و سبب میشه که عقل دیگه فرمانده نباشد. اون وقت گوش شما، چشم شما، سایر اعضا رو میدوزه، اینا همه وقت میشن جنود قوه واهمه. همین هایی که باید جنود عقل باشن میشن جنود قوه واهمه. شیطان با قبیلش که سایر اونایی که اومدن زیر فرمانش، این تخلف میکنه از عقل. و گندم که گفته شده که وادا کرد آدم را تو گندم بخور، گندم سمبل همون شهوات دنیاست، برای که انسان بقایش به گندمه، نوع انسان ها بقایشون به گندمه. این گندم خصوصیت داره، این گندم جنبه سمبولیک داره، کنایه از همه شهوات دنیا که شیطان میاد و تحریف میکنه، همینطور که داستان داره که شیطان اونو گفت نخیر اگه شما از این بخورید، از این گندم بخورید همیشه زنده خواهید بود. انسانها رو اقوا میکنه این قوه واهمه شما، لذت های دنیا و ریاست های دنیا و متاع های دنیا را اینا همه را پیش شما زینت میده، و وقت شما را از اون بهشت معنوی که لقاء الله باشد بازتون میداره، و وقت شما را از اون بهشت معنوی که لقاء الله باشد بازتون میداره، و اون وقت این قرمه واهمه از بهش تردش کرده معنیش چیه؟ شیطان از بهش تردش کرده معنیش چیه؟ معنیش اینست که اون مقام بهشت معرفت، لقاء الله، لقاء جنود خدا، امور غیبی، قرمه واهمه نمیتونه اون را درک کنه. قرمه عقل شماست، آدم است، آدم است که میتونه به خدا برسد، واصل الالله بشه، غرق بشه در دریای معارف حق، اما قوه واهمه نمیتونه اونو درک بکنه. این همین لذائذ و متاعهای دنیا و این امور پست رو میبینه. پس شیطان سمبول است برای قوه واهمه شما، و اون قوایی که از این قوه واهمه فرمون میبرند و شما رو از اون بهشت معرفت حق باز می‌کنه. در حقیقت خداوند تبارک و تعالی شیطان در شما قرار داده. این که داره در واقع شیطان گفت من مسلط باشم بر بنی آدم مثل رگ و ریشه جریان داشته باشم، همین قوه واهمته. قوه واهمه در شما هست و شما رو همیشه وسوسه می‌کنه، می‌خواد بازت بداره از این که سراغ معرفت خدا بری، ارتباط به عالم غیب پیدا بکنی. اون وقت خداوند تبارک و تعالی فرمود اونایی که بندگان منن تو زورت بهشون نمیرسه. یعنی اگر یک کسی بنده خدا باشد قوه واهمه رو فرمون نمیبره، فرمان عقلش رو میبره و اون عقل اون رو میرسوندش به مقام بالا. پس انسان بعد از آنی که گرفتار قوه واهمه شد از بهشت معارف دور شد، اما اگر چنانچه فرمان این قوه واهمه رو نبرد و فرمان یعنی سراغ لذات و شهوات دنیا که قوه واهمه زینت میداد براتون، فرمان اینا نبرد، از درخت گندم اجتناب کرد، یعنی از شهوات اجتناب کرد، باز به بهشت معارف خواهد رسید. و این که شیطان گفت من از آتش خلق شده و آدم از گل خلق شده، این رسول شیطان برای اینکه قوه عقله ما با اینکه این مرتبه عقل است از همین خاک خلق شدیم، همونطور که فلسفه مرحوم صدرالمتعالینه همچین نیست که انسان یه خاکی باشد، یه نفس مجرد و عقلی هم از خارج بیارن به چپ من توش، بلکه این نفس محصول عالی همین ماده است که ماده در اثر حرکت دو جوهری و تکاملی به سرحد عقل رسیده، نطفه شده از عقل در اثر تکامل. و این که شیطان از آتش است، مراد آتش میگن که اون روح بخاری است، چون میگن در خون انسان دنبالش یه روح بخاری هست که قوه واهمه با او ارتباط داره، و همون روح بخاری تعبیر به آتش شده. اگر چنون که اون روح بخاری در رگ و ریشه انسان نباشد، قوای انسان از کار میفته. قوه واهمه از آتش است، یعنی شیطان از آتشه، یعنی همین که قوه واهمه با اون روح بخاری ارتباط داره. اون وقت رو این فرض داستانه آدم و حوا و شیطان و بهشت اینا یه جنبه سمبولیک پیدا میکنه و مراد به آدم هم تنها او آدم خاص نی، بلکه مراد آدم نوعی میشه، یعنی همه انسان ها. خداوند در این داستان خواست بفرماید که ای انسان، تو انسانی، تو مقام کاملی داری که میتونی در بهشت معارف حق معتبر باشی و ارتباط با خدا داشته باشی، با عالم غیب داشته باشی. تو شأنت عجل نفع از این که خودتو آلوده کنی به این شهوات دنیا، ولی این قوه واهمه شما که معانی جزئی رو در نظر شما مجسم میکنه، میاد ریاست دنیا و لذتهای دنیا رو در نظر شما مجسم میکنه و زینت میده. این همون گندم عبارت از همینه، گندم یعنی شهوتهای دنیا، شهوات دنیا رو بر شما زینت میده. اگر شما از شیطان اطاعت کردی، دیگه به اون بهشت معارف نخواهی رسید. اما اگر چنانچه خودت رو تونستی از شر شهوات دنیا و لذتهای دنیا و ریاستهای دنیا نجات بدی و فرمان قوه واهمه رو نبردی، فرمان عقل تو بردی، تو باز دوباره به بهشت معارف خواهی رسید، به مرتبه لقاء حق خواهی رسید. و ملائکه که مطیعتون، یعنی همه قوای تو و همه قوای عالم، نیروهای غیبی، همه مسخر تو هستن، تو از همه اینها میتونی استفاده خوب بکنی. مراد به سجده یعنی همه تواضع، یعنی مسخر بودن تو، خلاصه مسخرم پیش تو. اما قوه واهمه که کارش زینت دادن شهوات و لذات دنیاست، او فرمان عقل رو نمیبرد و تخلف میکنه عقل. و اگه این باشد، این که در حدیث دشت شریف دارد که ظاهرن از پیغمبر اکبر که میگه شیطانی آمنه به یدی، من شیطانم به دست من ایمان آورد، مراد به شیطان اگه باشه اون قوه واهمه، یعنی پیغمبر اکبر بخواد بگه من همه قوام مطیع عقلمه، حتی قوه واهمه مطیع عقلمه. انسان‌های کامل قوه واهمه‌شون هم مطیع عقلشون میشه، یعنی دیگه نمیتونه زینت بده ریاست و لذات دنیا رو پیششون. پس شیطان یعنی قوه واهمه، شیطنتش را در چه جور افرادی میتونه به کار ببره؟ در اونهایی که قوه عقل و تمیز رو به کار نبرن و افسرشون رو بدن دست قوه واهمه. اما عبادت المخلصین، اون بندگان خالص خدا، اونا از شر قوه واهمه و ادراک این لذت ها و چیزای جزئی نجات پیدا می کنن و شیطانشون هم مطیعشونه، همه مطیعشونه، حتی شیطانشونه مطیعشونه. این خلاصه بیانیست که خواستن بعضی ها بگن که مراد به آدم هم اینجا آدم شخصی نیست، آدم نوعیست، یعنی همه انسان ها. و خداوند خواست در این داستان به انسان بفهمونه که ای انسان، تو عبارتی از اون مرحله عقل کامل که همه نیروهای عالم که ملائکه الله هم مسخر و مطیع تو قرار داده شدن، و تو بایستی به بهشت لقاء حق و معرفت حق برسی. مواظب باش این قوه واهمه که زینت میده برای تو لذات دنیا، گندم دنیا، شهوات دنیا را، تو رو مشغول نکنه. ولی این که آوردیم در این عالم ماده، در این عالم شهوات پایین آوردیم، ثم جعل الله اسفل سافلین، اما یه کار بکن از اسفل سافلین باز نجات پیدا کنی و به اون لقاء حق تعالی و فنایف الله برسی. این خواستن بگم داستان آدم و حوا میتونون این در واقع کنایه از این معناست. من از کردم ما نمیتونیم بگیم که 100% این مراد باشد، حالا احتمال ده این هم مثلا مراد باشد. چون چه ما داریم قرآن، ظاهر دارد، باطن دارد، باطنش هم باطن دارد و ممکنه هم ظاهرش مراد باشه هم باطنش مراد باشه. ممکن است که هم واقعا اونجور بوده است داستان آزار و هم با هم جنبه سمبولیش هم داشته باشه. و این معنا این مطلب اگر چنان چه ما میخواستیم به نحو تفسیر ذکر بکنیم اقلا 7-8 جلسه برادران و خواهران رو میگرفت و من نخواستم وقت بگیرم. من خیلی فشرده این رو ذکر کردم با کمال معذرت از کسانی که خستشون کردم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.